أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات هل أباطيل و دامغی سبلات الازالیل. با عنایت خداوند سه حکمت 79، 80 و 81 رو امروز میخوانیم. اما حکمت 79 و قال علیه السلام اوصیکم به خمس، حضرت فرمود من 5 توصیه به شما دارم. لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذلک اهلا، اگر با پاهاتون زیر شکم شتر بزنید که به این مسیر برید به اون 5 تا برسید سزاوار است. وقتی راه کویریست و طولانی سوار بر شتر میشن، وقتی که با پاهاشون به زیر شکم شتر بزنن یعنی سرعت بگیرد شتر، علاوه راهیست طولانی و سخت و زمان بر، ولی صلاح است، شایسته است. شما همت کنید این راه طولانی رو هر چقدر هم زمان برد عیبی ندارد، شایسته است، برید تا بهش برسید. خب این 5 توصیه چیست؟ لا یرجون احدون بینکم الا ربه. اول، امید نداشته باشد احدی از شما جز به خدای خودش. فقط امید به خدا، غیر از خدا کاری نیست، کما اینکه خود ما کاری نیستیم. لا جبر ولا تعویض بر امرون بین الامرین رو چطور معنا میکنن علما؟ بعضی میگن هر کاری که شما میخواهید انجام بدید مقدماتی دارد، بعضی مقدمات به دست شماست، بعضی به دست شما نیست. پس نه جبر است نه تعویض، یک چیز حد وسط. فرض کنید یک مغازه دار میخواد بره در مغازش، خب از خانه بیرون بیا تصمیم بگیرد بیاد در مغازه رو باز کند بنشیند اونجا، علاوه‌ن از مشتری که آمد باش حسن برخوردی داشته باشد، خب تا اینجاش دست خود او، اما مشتری بپسندد یا نپسندد، پول داشته باشد یا نداشته باشد، یا اصلا قرار مقایسه کنه بره از جای دیگه بخرد، اینهاش دیگه دست طرف نیست. پس لا جبر و لا تفویض بر الامر بین الامرین. عرفا اونایی که هر سیر و سلوکن رو باز جور دیگر معنا میکنن، میگن وجود ما یه وجود بسیار ضعیف، وجود آینه ای تصویری، وجود سایه ای. خب یک تصویر یا یک سایه چیچیه که ما بهش بگیم مجبور است، یا چیچیه که بگیم بهش مقدار است؟ وقتی وجود خیلی ضعیف شد دیگه جبر اختیار برای او به کار نبرید، در حقیقت ضعف طرف رو میخواد نشون بده. لا یرجو احد منکم الا ربه، احدی از شما امیدش جز به خدا نباشد. اگر ما وجودمون اینقدر ضعیف است، خب از غیر خدا که اون هم مثل ما ضعیفه بخوایم چیزی، میشه کوری از حاکشه کور دیگر شد، به جایی نمیرسیم. اما وقتی ناامید بشیم، مایوس بشیم، امید به غیر خدا نداشته باشیم، حالاش که چه صفایی دارد. تا ناامید گشتم امید من برآمد، دیدی که ناامیدی شد مایه امیدم. لا یرجون احد منکم الا ربه، کسی در فکر درویشان جز او نیست، فقط به فکر خدا هستن. کسی در فکر درویشان جز او نیست، خبردار از دل ایشان جز او نیست. لا یخافن الا ذنبه، توصیه دوم که احدی از شما نترسد، تأکیدن میگویم همش نوع تأکید صغیره دارد، جز از گناهش. ذنب به معنی دنباله، گناه که بکنیم دنبالمون میاد، عواقب دارد، دنباله دارد، یه فکری باید بکنیم و باید هم بترسیم. خدا چونین میخواد کسی که گناه کرده عواقبش باید دامنگیرش بشود. خب اما از چی دیگه بترسیم؟ از مردم بترسیم؟ مردم کاری نیستن. خب از خدا بترسیم، بله گناه کردیم بترسیم، اما از عدالت خدا که نباید ترسید، از تفضل خدا که نباید ترسید، در نهایت فقط از گناه باید ترسید و بس. این جریان تاریخی رو ببینید، ملک پادشاه روم، ملک روم شخصی رو فرستاد سوالی بپرسد از ابوبکر، عمر، از اینا بپرسد جوابشو بیارد. آمد نزد ابوبکر گوه یک سوال، شخصی هست که لایرجو الجنه، امیدش به بهش نیست، لایخاف و نار، از آتش هم از دوزخ هم نمی ترسد، لایخاف الله، از خدا هم نمی ترسد، و یحب الفتنه، فتنه را دوست دارد، یبغض الحق، از حق بغض دارد، خوشش نمیاد، یشهد به ما لا یرا و به ما لا یرا، چیزی که دیده نشده و نمی بیند شهادت می دهد. ابوبکر جواب نداد، گفت هیچ جواب ندارم. رفت همین سوال ها رو از عمر پرسید که اون کیست، اون چه جور آدمیه، امید به بهش ندارد، ترس از دوزخ ندارد، از خدا نمی ترسد، فتنه را دوست دارد، از حق بدش میاد و شهادت به چیز میده که ندیده است. عمر گفت ازددت کفرن الی کفرک، کافر، این حرفا رو که میزنی به کفر افزوده شد. من نگفتم، یکی دیگه گفته، گفت هر که گفته است اون کافر، بگو با این حرفا کفرشو اضافه نکنم. این فرستاده و سفیر روم، پادشاه روم، خب گفت من چی برم بگم اونجا. آمد نزد علی علیه السلام، گفت آقا ما سوالی داریم، من که نمیتونم به پادشاه روم بگم که جواب ندارد که ابوبکر، یا بگم کافر، یه حرفا نظر کافرتر میشه، شما بگید یعنی چه. فرمود هذا رجل من اولیاء الله، این آدمی که تو میگی میتونه از اولیاء الهی باشد. چطور؟ لا یرجو الجنه ولا یخاف النار، امیدش به خداست نه امیدش به بهش. خب از چرا از آتش بترسد؟ از خدا میترسد، اونم به خاطر گناهی که خودش کرده، خدا که ظلم نمی کند. فتنه هم مال به اولاد است، دوست داره مال به اولاد را، دوست داشتنش مشکلی نیست، اما مسیر منحرف شدن مشکل است. در نهج البلاغه دارد، نگوید اعوذ بالله من الفتنه، بگید اعوذ بالله من مضلات الفتن. مال به اولاد دوست داشتنی است، اما اگه راهمون عوضی بدیم پناه به خدا. و اینکه از حق بدش میاد، مرگ حقه، آقا هم از مرگ خوشش نمیاد، خوب آدم شهید بشه مثلا. اما اینکه ندیده شهادت میده، بهشت و جهنم ندیده ولی باور دارد شهادت میدهد، میتونه از اولیاء الهی باشد. پس توصیه دوم، لا یخافن الا ذنبه، جز از گناه نترسد. اگه گناه نکردیم خدا عدالت و تفضل و همه چیز دارد، اگه گناه درس که کردیم بترسیم، دیگران اگه خوب کاری نیستن که ما ازشون بترسیم. انا لله و انا الیه راجعون، ما چیزی از خودمون نداریم که چی میخوایم از دست بدیم. وقتی وابسته نبودیم، وقتی دیگران هم برای ما ارزش و قدرتی نداشتن، دلیلی بر ترس ندارد. در هر صورت اولیاء الهی چیزی از دست نمیدن، چیزی ندارن که از دست بدن، لذا هیچ دلیل هم ندارد بترسن. نه یا الله، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگن کریم خان زن به وزیرش گفت وزیر، این زمین های ما را به کسی فروختی که بتونیم پولشو بگیریم. گفت تو چطور پادشاهی هستی که نتونی پول زمیناتو بگیری؟ گفت حالا اون طرف هیچی نداشت، زمینا رو گرفته بود و بعد فروخته بود و پولش هم مصرف کرده بود، هیچی نداره. میگیم پول بده، میگه نداره. میگیم برو زندون، میگه بریم زندون. من چیکارش کنم؟ وقتی آدم چیزی ندارد که از دست بده، اولیاء الهی این حالت رو دارن که ما چیزی نداریم، چه ترسی؟ زر نداری چه خوری، چه غم خوری ز امیر. زر نداری چه غم خوری ز امیر، خر نداری چه ترسی از خرگیر. پس توصیه دوم، فقط از گناه بترسیم. از گناه کردیم، بله مواقع بدارد، و الا دلیل ندارد بترسیم. ولا یستعین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم. توصیه سوم این است که خجالت نکشد هدی از شما وقتی سوال می شود از چیزی که نمیداند بگوید نمیدانم. خجالت ندارد، نمیدانی بگو نمیدانم. امام صادق فرمود که از یک نفر عادی و خیلی عالم از اون فرق میکنم، طرف عالم است و تحقیق کرده و به یک جایی رسیده، خب اگه از او پرسیدن خب بگه الله اعلم، اشکالی ندارم، یعنی من زحمت کشیدم یک چیزی فهمیدم ولی خدا بهتر میدونه. اما اگه واقعا در اون موضوع کار نکرده عالم نیست، وقتی که ازش پرسیدن حتی نگوید الله اعلم، یعنی من میدانم خدا بهتر میدونه، بگوید لا ادری، بگه نمیدانم، خودشو متهم نکند. این متهم میشه، نخونده زحمت نکشته بگه من میدانم، خودشو متهم نکند. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل، اون که کلمه نمیدانم رو استفاده نمی کند با پای خود به قتلگاهش می رود. طرف می بینه در همه چیز اظهار نظر می کند، نمیگه بلد نیستم، از این هم زیاد هستم، شما بگو اظهار نظر کن، بگو بگو، هر چه بگوید علیه خود او تمام می شود، رسواتر می شود. اگر نمیدانیم خجالت نکشیم، بگیم نمیدانم. ولا یستعین احدون اذا لم یعلم شیء تعلمه، خجالت هم نکشد احدی وقتی که چیزی را نمیداند، خجالت نکشد، بره بیاموزد. حضرت رسول فرمود افل کل مسلم لا یفرق نفسه فی کل جمعه لامر دینه، وای بر مسلمانی که روز جمعه رو خالی نمی کند در مورد مسائل دینش، بره بررسی بکنه مسائل دینشو، بره بپرسه، عرضه کند به علماء دین، بگه اشکال کارم کجاست، نظرتون چیه، ولی ما جمعه ها رو حداقلش این که به بتالت میگذرانیم، نه که مردم عادی، که علماء هم مردم عادی نمیرن نزد علماء بگن یه جور مشکل داریم چه کنیم، اگر هم برون علماء بلد نیستن اصلا. مگه مشکلات مردم فقط اینه که حالا پاکی نجسی چی چیه؟ دو تا مسئله فقهی رساله است، کل مشکلات دارن مردم، مشکلات روحی دارن، اجتماعی دارن، خانوادگی دارن و امثالان. خب عوضی که به علماء دین مراجعه کنن میگن برید نزد روانشناسایی که از غرب گرفتند، اونا چقدر میتونن مشکل رو حل کنن، غربی ها چقدر تونستن مشکلات انسانی خودشون رو حل کنند که بعد بخوای مشکلات ما رو حل کنند. نه مردم به علما مراجعه میکنن دنبال آموزشن با اینکه نمیدونن، نه این علما هم چیزی بلدن، چرا خود اینا نمیرن یاد بگیرن که آقا این درد مردم درمانش چیست. هم ما میشو رساله بدن، من افتن ناس به غیر علمن، کسی که فتوا بدون علم بدهد بلا هدا و بدون هدایت، لعنت هم ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. امام باقر فرمود ملائک رحمت و عذاب رو لعنت میکند، و لحقه و وزر من عمله به فتوا، هر کسی به فتوایی و عمل بکند و گناهش بگردن همین آغاز که آمده فتوایی به غیر علم داده است، خجالت نکشد، اگه بلد نیست یاد بگیرد، علما یاد بگیرن آقا مشکلات مردم را چطور حل کند، مردم سرگردان نباشند. بعدم اگه پناه ببرن بگید روانشناس های غربی پناه نبرند، اونا دلشون برای ما، غرب دلش برای ما نسخته، در فرض حرف خوبی هم داشته باشن از امامان گرفتن. خب نه مردم میرن نه خود علما میرن دنبال این که آقای مشکلات مردم رو چطور حل کنیم. توصیه بعدی و علیکم به صبر، این صبر من الایمان کرده است من الجسد، توصیه میکنم به شما را به مقاومت. صبر 103 بار در قرآن آمده و 8 معنا آمده، مقاومت کنید چه در میدان اکبر چه در میدان اصغر، اگر مقاومت نکنیم دشمن برنده است. انسان اگر مقاومت نکنه باخته در همه میدان ها. علیکم به صبر، توصیه میکنم شما رو به صبر. 103 بار کلمه صبر در قرآن آمده، از تعداد نماز هم بیشتر، و به هشت معنا اما صبرها مختلفه. جوان یک جور با بی صبری بدین می شود، رئیس یک جور بدین می شود، فقیر یک جور بدین می شود، پولدار یک جور بدین می شود به خاطر مقاومت نکردن. اما اون معنی کلی که میشه در یک کلمه برای صبر به کار برد، گرچه هشت مورد است، مقاومت است. مقاومت کنید. فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، چون که صبر رابطش با ایمان مانند رابطه سر به بدن است. ببینید سر بهترین عضو و صبر و مقاومت بهترین رفتار. سر نباشد بدن فاسد می شود، مرده است. صبر هم که نباشد ایمان، از ایمان خبری نیست، او ایمان نیست و فساد است، ایمان فاسد است. این روایت رو ببینید، حضرت علی رسان وارد مسجد شد، دیده این نفر افسرده غمگین سرشو به دیوار مسجد گذاشته. حضرت ما چه کار تو؟ گو آقا هم پدرم مرده هم برادرم. فرمود علیکه به صبر فل امور، مقاوم باش. علیکه به تقوی الله الذی تقدم علیه غدا، بی تقوایی نکنی یک بار. فإن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، صبر مثل سر است نسبت به بدن. فإذا فارغ الرأس الجسد فسد الجسد، اگر سر جدا بشود از بدن، این بدن فاسد می شود. اذا فارغ الصبر الامور فسدت الامور، هر کاری که مقاومت نداشته باشید اون کار خراب می شود، فاسد می شود، مثل سریست که از بدن جدا شده است و فساد پذیر است اون کار. صبر و مقاومت در همه جا. این پنج توصیه بود که به گذرا رد شد، ولی تفصیلش در قسمت های مختلف نهج البلاغه اونجا آمده است. بحث صبر چه داغانه، بحث های مختلفی، بحث های علم آموزی و همش در جای دیگه مفصلش گفته شده. اما حشمت 80 و قال علیه السلام بقیت و سیفه ابقا عددن، حکمت 80 و قال علیه السلام لرجل افرت فی الثناء علیه و کان له متهما انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسه. علیه السلام به شخصی که افراط کرد در تمجید حضرت، یک شخصی خیلی زیاد تعریف کرد از حضرت، و کان له متهما، در نظر حضرت متهم بود. حضرت فرمودن انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک، من پایین تر از آن هستم که میگویی و بالاتر از آن هستم که در درون توست. این آقا متهم بود، از عبارت اینجور به دست میاد، ولی خوب تعریف میکرد. حضرت فرمود نه، تو در دلت خیلی نگاه بدی به من داری، از اون که در دلت هست من بهترم. اما اینجوری که تو تعریف میکنی ما اینجوری هم نیستی، از گفتارت پایین تر. این چابلوس ها واقعا دل ندارن به طرف، اونا یک سری امتیازات میخوان، اونا راه این در آوردن بلد شدن، از این راه دارن میان، علاقه و محبتی ندارن. درسته در این حکمت 80 آمده که اون شخص متهم بود در نظر حضرت، ولی موارد دیگه هم هست در همین نهج البلاغه، غیر متهمین هم همینطور. چی شده گوش کنون به حرفایی که تملق ها و چاپلوس ها، البته قیز ها اونا رو تملق میکنن، بقیه که کار ندارن مردم. در حکمت 100 آمده است و مدحه قوم فی وجهه، یه گروهی رو در رو حضرت رو تعریف کردن. پس اینا که ندارد که متهم بودن، یک نفر هم نبود، جمعی بودن، حضرت رو تعریف کردن رو در روش. فقال حضرت چون این گفتن اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدایا تو مرا بهتر میشناسی، و انا اعلم به نفسی منهم، منم که خودم رو بهتر از اینا میشناسم. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، خدایا ما رو بهتر از آن که گمان میکنن قرار بده. پس میگه مثل که گمانشون خیلی خوب نیست. مغفر لنا ما لا یعلم، اون چیزایی هم که نمیدونن مورد مغفرت قرار بده. در هر صورت چاپلوس ها هیچ ارادتی به اون رئیس ندارن. این رو اصلا گوش کنند و بفهمند چی میگه. چاپلوس ها میخوان بچاپند، هیچ ارادتی ندارند. حضرت علیه السلام در قرآن الحکم دارد انما یحبک من لا یتملقک، اون که تو را دوست دارد او چاپلوسی نمی کند. و یثنا علیک من لا یسمعک، کسی که داره تعریف و تمجیدت میکند نمیخواد به حرفت گوش کند، میخواد کار خودش رو بکند، فلان یه پوششی میخواد بده یکم تعریفت بکند که بعد نگی چرا به حرف ما نکرد. تعریف و تمجید علکیست. یک شخصی داشت تعریف از یکی دیگر میکرد. حضرت فرمود وی حک قطعت، حضرت رسول فرمود وی حک قطعت اوناد صاحب اکبای بر تو، تو رفیقتو گردن زدی. لو سمعه ها ما افله، اگه گوش کند به حرف تو که بدبخت از اون، به حرف چاپلوس ها نباید گوش کرد. قسمت از خطبه 216 رو بگیم که تمام این عبارت هایی که و روایاتی که مشابه اینه همه شمشه در اونجا جمعش کرد. وقد کره تو ان یکونه جال فی ذنکم انی احب الاقراء، من بدم میاد که تو ذهنتون خطور کند تعریف کردن و دوست دارم. و استماع الثناء و لست به حمد الله کذلک، من بدم میاد اصلا گوش کنم به تعریف تمجید شما. و لست به حمد الله کذلک، و الحمدلله من اینطوری نیستم، واقعا تو ذاتم نیست که بخوام تعریف تمجید گوش کنم. تا میرسد به اینجا فلا تثنو علیه به جمیل ثنا، تعریفم نکنید. لإخراجی نفسی الالله سبحانه و الیکم من التقیه، خدایا تو شاهد باش، مردم شما شاهد باشید، من حکومت تقیهی ندارم. نمیخواد تعریفم کنید. حکومت های دیکتاتوری که باید تقیه کرد، مؤمن یا جاهد فی دولت حق به صفر و فی دولت باطل به تقیه، مؤمن در دولت حق با شمشیر و در دولت باطل با تقیه برخورد میکنه، به جهاد میکنه. خدایا شاهد باش، مردم شاهد باشد، حکومت من تقیه ای نیست. اگه حکومت باطل باشد که تقیه ای باشد دیگه حالا چاپلوسی و تعریف و تمجید. اگه حکومت و مدیریت قوی باشد چه نیازی به تعریف و تمجید است؟ وقتی ضعیفه باید تعریف کنن یک کمی، چند تا جاسوس هم بگذارن که اینطوری خودشون رو محافظت کنن. قوی که نیست که بخواد خودشو با قدرتش محافظت کند، با چاپلوسی و جاسوسی و زد و بند. پس نگوییم چون طرف متهم بود تعریف کرد حضرت چون این فرمود، نه بقیه موارد رو هم نگاه کنیم. اصلا فرمان دوست ندارم تعریف کردن رو، حکومتم که تغییری شما تعریف میکنیم. در نامی که به مالک اشتر دارد، نامی 53، و السق به اهل ورع و صدق، برو آدم های درسته حسابی اهل صداقت اونایی که پاکن اونها رو پیدا کن، خودتو اونها متصل کن. ثم مرضهم الله یتروک، عادتشون به داغ تعریف نکنی. این مال شاهنشاهی ها بوده است، دیکتاتوری ها بوده است، حکومت علوی آمده سر کار، تعریف نکنید، تموم شد مسئله. و در خاتمه اینو بگیم که ابن عبدالحتید میگه گاهی وقتای چاپلوسی ها برمیگرده به حریم دین و علم را میگرد. طرف میگن تو چقدر عالمی، اینجوری چاپلوسیش میکنن، تو چقدر متدینی و با تقوایی. میگه اینجا دیگه خیلی بدبختی میآورد. دیگه اگر تعریف از تقواش کردن دیگه هر که مخالف شد میشه بیدی، خیلی بده. اگه تعریف کردن از علمش دیگه خلاصه هر چی آقا میاد باید بشه بعد دیگه کشور دیگه پیشرفت نمیکنه از نظر علمی. تعریف کردن، چاپلوسی کردن در همه صورت بده است، اما چاپلوسی از این که از دین و علم طرف بگن وابلا. حکمت بعدی حکمت 81 و قال علیه السلام بقیت و سیف ابا عددا و اکثر و ولدا، بقیه شمشیر باقی مونده شمشیر از نظر تعداد موندگارتر است و از نظر اولاد بیشتر. ترجمه ظاهری یعنی اونهایی که اهل جهاد هستند نسلشون بیشتر است. بله خیلی عجیبه، اونا جهاد کردن، اونا شهید شدن، ولی علایلم نسل اینها موندگارتر است. در روایت دیگر حضرت دارد، حضرت علی اسلام دارد، بقیت و صفی انما عددا و اکرم ولدا، اونایی که اهل جهاد هستن هم نسلشون بیشتره هم بچه هاشون خیلی بچه های خوبی هم. ابن منذر یه نامی ولی علیه السلام نوشت، گفت آقای ربیعه و اون قبیله شون خیلی آدم های خوبی هستن، خیلی اهل جهاد و مبارزه هستن. یه در خطبه 25 هم حضرت دارد که اونجا داره تعریف میکنه از ربیعه که چقدر قبیله بنی تغلب، قبیله ربیعه قبیله بنی تغلب بود، که چقدر اینها قبیله های خوبی هستند، اهل مبارزه هستند، که شعری هم برای همین ربیعه حضرت سروده است، جز الله و انی ربیعته خیر الجزا فانه ما عفو و ما اکرما، خدا جزای خیر به ربیعه بده، چقدر کریم و عفیف بود. ربیعه همان است که یک قافله‌ای که همه چون زن بودن مسئولیت حفاظت این قافله رو داشت که از روستایی مثلا به روستایی دیگر ببردشون، از محلهی به محلهی دیگر. در بین راه اشرار متعرض شدن، این درگیری رو شروع کرد و دفاع کرد، با دست به زنها اشاره کرد شما برید مسجد رو، معطل ما نمایید، ما مبارزه میکنیم. همینطور در درگیری که با این اشرار داشت تیر خورد، مطمئن بود که شهید میشه، روی اسب بود، همونجا خودشو تنظیم کرد با نیزش و بازین اسب که اگر شهید شد دشمن نفهمه شهید شده، تنظیم کرد، همونطوری اتفاق شهید هم شد به همون شکل، دشمن فکر میکرد که او زنده است و مبارز میتالبد. خلاصه نتونست متعرض این زنها بشود، زنها به سلامت دو مقصد رسیدم. به علی علیه السلام گفتن ربیعه حام ضعین حی ممیتا، این ربیعه از این قافله حتی جنازش حمایت کرد. بعد شعر سرود، جزا الله انی ربیعه خیر الجزا فانه ما عفو و ما اکرما، خدا جزای خیر به ربیعه بدهد، چقدر او کریم بود، چقدر پاش بود. خلاصه بحث از ربیعه و قبیله او شد که آقا اینا خیلی اهل مبارزن. حضرت هم زیر و نامه نوشت بقیت و صیفه انما عددا، بچه هاشون خیلی مندگارن، پر نسل میشن اینا. ابن ابی الحدید میگه که استاد ما به نام جاهز میگه حضرت این مطلب رو گفت، ای کاش علتش هم میگفت. واقعا چطور میشود از یک طرف جهاد و شهادت، از یک طرف تعداد زیاد، خب علت زیادی دارد که یک شو خود ابن عبدالحدید میگه، میگه یکیش همینه گفتم موسلا، مگه خدا جبار نیست، جبران باید بکند دیگه، وقتی میخواد جبران کند بیشتر جبران میکند، من جواب الحسن فلهو اشران فالایی شهید میدن یه تو خوب میره تو خانواده. بعد این یک دلیل اصلا خود حضرت دعا کرده در اون خطبه 50 هستش، 51، که وقتی در جنگ صفین رفتن آب رو معاویه گرفته بود، بعد حضرت اونجا دارد که خلاصه یا عقب نشینی و ذلت، یا اینکه شمشیرها را عرب و سیوفه من الدماء ترب من الماء، شمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیراب بشید. اینجا داره در موت فی حیاتکم مأخوری، مرگ به زندگی که با ذلت و شکست باشد، ول حیات فی موتکم قاهرین، زنده باد اون زندگی که با عزت و پیروزمندی باشد، زنده باد اون مرگی که با عزت و پیروزمندی باشد. ببین دعا کرده، مرگی که با عزت باشه پشتش حیات هست، زندگی است. پس یک دلیل اینه که خداوند جبار است، یه دلیل هم همین. دلیل دیگر ضعیف از بین می رود. قانون طبیعت است که ضعیف از بین میره. ظالم ضعیفه، دیکتاتور ضعیفه، مظلوم قویست، حق و قویست. از دلیل اندی عزیز حتی آخد الحق له، و القوی اندی ضعیف حتی آخد الحق من. قوی ها به نظر من ضعیفند تا حق رو از اینها بگیرم به مظلوم بدم. اینا ضعیفند ولو در قالب یک فرعون باشن، مهم نیست. باطل ضعیف است و ضعیف از بین می رود. این الامالغت و ابناء الامالغه، این الفراعنت و ابناء الفراعنه، کوف املغ ها، کوف فرعون ها. این هم یک دلیل. ابن عبدالعدید میگه یک سند خوبی اگر بخوایم برای سخن حضرت بیاریم که باقی مونده شمشیر کرامت بیشتر و ماندگاری بیشتری دارن، نسل مجاهدین نسل زیاد و خوبی خواهد بود، اگه بخوام سند بیاریم یک سند خوب، خود اولاد حضرت علی و فاطمه زهرا، بنی امیه، بنی العباس، همشون تلاش داشتن که اینا رو از بین ببرند و چقدر از اینها شهید کردن. در صحرای کربلا خواستن همه چیز رو تمام کنند ولی شد. الان ببینید چقدر نسل زیادی دارن، سیدها چقدر زیاد هستن، میرزاها رو اضافه کنید ببینید چقدر میشه. اونه که اجدادشون میرزا بوده اضافه کنید، نه که حالا، حتی همون زمان مأمون وقتی میخواست امام رضا علیه السلام رو ولی عهد خود کند، گفت یک آمار بگیرید ببینم این از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها ولی علیه السلام چقدر موندن، که حالا ما امام رضا رو اگر ولی عهد بکنیم چقدر اینها قوم خیش دارند. اون زمان شمردن 33,000 شدند اون زمان. حالا ببینید دنیا رو این سادات گرفته است الحمدلله. حالا یالن اونایی که اهل جهاد و مبارزند درست شهید میدند ولی نسل بیشتر و نسل مندگارتر و نسل کریمتر دارند. و در خاتمه شعر هم بگم و تمام، ان قومی تجمعوا و به قدی تحدثوا لا ابالی به جمع هم کل جمع مؤنثوا. شاعر از آدم های حماسی و اهل مبارزه بوده، این همه آدم تجمع کردن سخن از قتل من گفتن. نقومی تجمع و تجمع کردن و به قدری تحدثو. این نکته ادبیاتی بگیم اینجا، جمع غیر سالم یعنی جمع تکثیر، بلو مذکر باشد مفرد مؤنث است. رجال مثلا جمع تکثیر است، جمع غیر سالم است. شما میتونید بگید جاءت الرجال، یعنی رجال جمع تکثیر مفرد مؤنث به حساب میاد، جاءت الرجال. شاعر هم حماسی بوده هم ادبیات شکوه بوده. این نقومی تجمع و این همه آدم تجمع کردن و به قتلی تحدثو، سخن از قتل من گفتن. لا ابالی به جمعه، من توجهی به جمع اونها ندارم، اجتماع اونها ندارم. کل جمعه این مهندسو، همه شونم که جمع بشه بر میشن یک مفرده مهندسه. خب یک مفرده مهندس بخواد به ما عبله بکنن، اصلا بر ما مهم نیست. توصیه از علایم به که اهل مبارزه باشید، اهل حق و گویی باشید، نترسید، نسلتون میماند و نسل خوبی براتون میماند. اما اون طرف مقابل ضعیف هم دیکتاتور هم از بین میروند. از کران تا او به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا او به ابد فرصت درویشان است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.